بسم الله الرحمن الرحیم. سوره البیان صفحه 431 صفحه 11. قال فی مجمع البیان قد تضمنت هذه الآیه التنبیه علی ان کل من دهمه امر فینبغی ان یفزن الی هذه الکلمه حسبنا الله و نعم الوکیل. آیه‌ای در سوره آل عمران داشتیم که بحثش رو گذروندیم، آیه 159 بود. فبما رحمت من الله لنت لهم تا آخر. بعد از اون آیه پرداختیم به آیه 160 از سوره آل عمران، این یسر کم الله پلا غالی برکن، که اینم بیان کردیم. حالا در آیه 173 و 174 آل عمران که با فاصله از آیه 160 قرار گرفته جمله آمده، آیه الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشون فزادون ایمان هست که بعدن اشاره میکنن. توی این آیه آمده حسبنا الله و نعم الوکیل، در باره حسبنا الله و نعم الوکیل میخوام بحث کنم. این فرمان که در مجمع البیان آمده که این جمله حسبنا الله و نعم الوکیل که در آیه 173 سوره آل عمران آمده، یک چیزی رو به ما تفهیم میکنه و ما رو به یه امری ارشاد میکنه، و اون امری که هرگاه مصیبتی بر شما وارد شد به این جمله پناه ببرید حسبنا الله و نعم الوکیل. از امام هم روایت نقل میکنه که فرمودن من تعجب میکنم از کسانی که میترسن و به این آیه پناه نمیبرن. این آیه بسیار برای زائل کردن ترس و اضطراب اینها مفیده. امام فرمان من پشت سر این آیه انقلابو دیدم، فانقلبو به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. یعنی اگر این توکل بر خدا بکنن، حسبنا الله و نعم الوکیل رو در خودشون بر خودشون قبول بکنن، انقلبو به نعمت من الله، یعنی همراه با نعمت میشن و خدا بهشون نعمت میده، از فضلش به اونها حفاظه میکنه به طوری که لم یمسسهم سوء، هیچ ناراحتی دیگه ندارن. یعنی پشت سرش خدا داره وعده میده، اونم وعده میده که اصلا من منقلب میکنم، یعنی عوض میکنم، زیرو میکنم. خب وقتی که پشت سر این آیه کلمه انقلاب آمده، انقلاب هم به من زیرو کردنه، باید به این آیه اطمینان کامل کرد و ایشون میفهمن من تعجب میکنم از کسانی که مصیبتی بهشون رو میاره از این آیه غافلن. خب پس دو تا مطلب، یکی کلام مجمع البیانه که میگوید آیه اشاره دارد به این که هر کسی که مصیبتی دید از این آیه استفاده کنه. هم مطلب دیگه کلام امامه که امام هم ارجاع میدن ما رو به استفاده از این آیه. بعد مرحوم محقق قرطبی بعد از اینکه کلام مجمع بیان نقل میکنن میفهمن که این تنبیهی که مرحوم طبرسی ادعا کرد درسته، میگه در آیه تنبیه است، بر این مطلب تنبیه در حد تنبیه درسته، حالا تصریح نمیگیم ولی تنبیه رو میگیم. پس ما از آیه تنبیه استفاده میکنیم، همون تکی مرحوم جلسی استفاده کرد، تصریح از آیه استفاده نمیکنیم، ولی تصریح از روایت استفاده میکنیم. پس آیه تنبیه میکنه، روایت تصریح میکنه، و وقتی این چیزی کنار هم بذاریم یقین پیدا میکنیم به این که این آیه در رفع گرفتاری ها مفید. فقط یه مسئله باقی مونده، و اون مسئله اینه که در آیه دو تا مطلب هست. آیا این دو تا مطلب باعث نمی شود که این قول هست که من لابنه من وکیل مخصوص گروهی باشه و برای همه نباشه؟ دو مطلب، یکی اینه که آیه مربوط به جهاده، دوم این که در آیه داره فخشوهم فزادهم ایمانا، این زیاده هم اعتبار کرده و قالو حسن الله. حالا ممکنه کسی به مصیبت برخورد کنه و زیاده ایمان پیدا نکنه، اون اگه بخواد از این حسن الله ولی ولشی استفاده کنه چه اتفاق میفته میفهمه؟ فرقی نمی کنه. درسته که در آیه زیاده ایمان اخذ شده، ولی شرط قرار داده نشده. و درسته که آیه مربوطه به جهاده، ولی موضع بحث که بحث رو مغیر نمی کنه. پس می توان از آیه استفاده کرد با تصریحی که در روایت آمده که این حسن الله و نعم الوکیل برای هر مستردی کافی، چه در حالت جنگ چه در غیر جنگ، و چه زیاد ایمان حاصل شد چه زیاد ایمان حاصل نشد. صفحه 431 این صدر 11 هم قال فی مجمع البیان قد تضمنت هذه الآیه قد تضمنت هذه الآیه تنبیه علی ان کل من دهمه امر فینبغی ان یفزع الی هذا الکلم. این آیه در وضع داره تنبیه بر این امر، این حاضر آیه اشاره به آیه قبل نیست، اشاره به همه آیه که در پیش داریم، در پیش رو داریم، همون آیه که مقداری کسونه لابنه به وکیله. در مجموع بیانم اینجا این در زیل آیه 160 سوره آل عمران مثلا گفته نشده. فقط تزم من از حاضر آیه تنبیه بر این که کلا من دهمه و امرون، دهمه هل امر یعنی اون پیش آمد، این شخص را در حالی که فرار میکرد فرا گرفت، یعنی برای این شخص پیش آمدی در حال فرار رخ داد. ان کل من دهمه امران، هر کس که برایش اتفاق مصیبت باری بیفته، پیش آمدی بکنه که ناراحت از این پیش آمد، فیم بقی یعنی یفزه یعنی پناه ببرن الی هذا الکلمه، هذا الکلمه حسبنا الله و نعم الوکیل. این آیه که تنبیه بر این مسئله داشت، حالا روایت رو میخوام بخونیم که تصریح بر این مسئله داره. وقد صحت الروایه عن الصادق، روایت صحیح از امام صادق نقل شده علیه السلام که فرمود عجبت لمن خاف، کسی که میترسه من رو تعجب میکنم که کیف لا یفزع الی قوله سبحانه، چگونه پناه نمیبرد به قول خداوند که فرموده حسبی الله و نعم الوکیل. بعد امام تأکید میکنم حرفشون رو، میفرمان که حتما باید به این آیه پناه برد، زیرا من شنیدم خدا را که یقول به عقب های دنبال این آیه میبید فنقلب و نعمت من الله. انا سمعت الله سبحانه و یقول سمره تو به معنی حقیقیه یا نه؟ به معنی حقیقی باشه معنیش اینه که امام من وحی شنیده، همونی که پیغمبر شنیده امام هم شنیده، ولی ظاهرا این مراد نیست. سمره تو همون سمره توی غیر حقیقیست که ما در محاوراتمون میگیم، یه چیزی رو میخونیم میگیم که ما شنیدیم که قائلی نمیخواد.
قرآن با تفسیرش بر ما نازل شده، این اصلا تو اشکیاتشون تو خاماتشون قرآن با تفسیرش بر ما نازل
شده. بله این داریم که مثلا یه جوری اینها مرتبطه با وحی بودن، ولی نوعا این سمتها رو از اون خود بعید به نظر میرسی که اینطور معنا کنی. نمیخوام به این معنی نمیشه، خود به نظر بعید میرسه که سمتو به همین معنی که مردم میفهمن به همون معنی حقیقیش باشه. این واقعا من شنیدم، این به نظر بعید نیست. بله همین دیگه، همین داره وزید کن مثل همین. من انقدر به چه رکوع رو انقدر شست به چقدر تکرار کردم به طوری که دایی ها کنه و دایی ها کنه استم، من اونشم به نظرم یه تیزنم هست و نمیدن یعنی من آمده یعنی که واقعا یه جو بیدم که انقدر تکرار کردم که گویا گوینده این کلام داشت با من خودش میگفت همینجور دیگه، یعنی مثل که شنیدم گوینده رو که میگفت، اما خب مثل این که شنیدم گوینده این که میگفت. باز اون شنیدنی که این بار پیغمبر اتفاق میفتد نمیدونم میشه گفت برای این بزرگواران اتفاق افتاده یا نه. اگر همه اتفاق میفتد که شاید هم افتاده باشه، این تصریحاتشون رو خیلی سختی که برای اون تو معانی هم کنی.
بعد از این حضوران مثل ما کربلای بیان روز موجنه بار کل قرآن رو گرفتن
نه الهام، الهام میشه درسته به فلان کس یه مسئله به حرفی الهام میشه یا به خود امام ممکن الهام میشه، اما من شنیدم این فوق الهامه. بله شنیدن فوق الهامه، الهام اینه که به صورت کلی در ذهن شرف الگاه بشه یا به صورت جزئی در خیالش الگاه بشه، ولی این که این الگاه شده شنیده هم بشه این تو وحی گفته هم تو الهام نمیگه.
مثلا در مورد امیر مانده شریعه مثلا میبهم که انت تسما کم و خسما یا انت طرف ما حرام، این باز نمیتونه یک در مورد تحیید بکنه که آزان هم دارم میشه اما زن به عنوان نبی
به عنوان مثلا امام که تلاییه زنده. بله اینجور الفاظ ممکنه ازش استشار بشه که امام شنیدن، ولی این روایتی که ما الان خوندیم که شما اصلا ناظری به الهام گرفتیمش دلالت بستن نمی کنه. حالا الهال از می کنم ممنونی شنیدن این بزرگه برای، ولی نوعا اینطور گفته نمیشه. بزرگواران با پیغمبر مثلا پیغمبر میفهمه شنیدن، اینا اونطور شنیدنشون به اون معنا گرفته نمیشه. ولی عرض میکنم که میتونیم با بگیم شنیدن اونها در واقع مثل شنیدن معمولی ما بوده، از الهام بالاتر. حالا هر چی دلتون میخواد سمیتو به معنی خودش هم میتونی بگیرید به این معنی که عرض میکنم میشون بگیم فعینی سمیتو الله سبحانه یعقوب به عقب ها، یعنی به عقب همین آیه حسن الله و میبرسید ایفامت فنقل بو به نعمت، این آیه بعد ایفامت فنقل بو به نعمت من الله و فضل نمیدم یم سرسان سید، یعنی بعد از اینکه این کلام رو گفتن قالو حسن الله و نعمت الله که فنقل بو، بعد از اینکه این کلام رو گفتن انقل بو به نعمت، یعنی نعمت هوایشون شد، نه انقلابی که عذاب باشه، انقلاب نعمت، انقلاب هم یعنی زیرون زیرو کردن زیرو شد. و رومی یعنی ابن عباس که گفت آخرین کلام ابراهیم علیه السلام در وقتی افتاد در نار حسبنا الله و نعم الوکیل بود. بعد ابن عباس میگه با قال نبی کن مثل ها، پیغمبر شما حضرت ابراهیم تنور این کلام داشت، اما پیغمبر شما این کلام داشت مثل همینو داشت. بعد ابن عباس تلا حاضری بعد از این که نقلی چد که پیغمبر شما هم همین جمله رو داشتند این آیه رو تلاوت کرد، حاضری یعنی همین آیهی که مورد بحث تبرسی در مجموع بیانه. بعد مرحوم معقی مفهمد یه روی جبل آیه قول رو جانا گفت اول بس خوندیم قد تزمنت ها زهر آیه هر شدن منظور آیات گذشته که تو کتاب ما آمد نیست، منظور از حال زهر آیه همین آیه سی بعدم میاد توسیل رو اون رو توضیح میده. رضا مرحوم عربی هم میفهمد یه روی جبل آیه اون آیهی که گفته ها زهر آیه تنبیه دارد، مرادش از این آیه الذين قالوا لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل تا آخرش. کسانی که مردم به اونها گفتند که دیگران بر علیه شما اجتماع کردند، این شنونده ها ترسیدند از اون جنگی که پیش میخواد بیاد و ایمانشون به خدا بیشتر شد. توکل کردند، توکل هم خودش ایمان میده، ایمان باعث ایمانه. حالا این یکی از جهات ازدیاد ایمانه، شاید جهات دیگه هم بوده. بالاخره وقتی که دیدن که دشمن جمع شده بر اونها و خدا توکل کرد و خودشون رو به خدا سپردن و این ازدیاد ایمان بود. عرض میکنم شاید چیز دیگه هم عامل ازدیاد ایمان باشه. و قالو فزاد هم ایمانه و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل.
وعد الله و یتوکل المؤمن قبلش که از جنگ بیرون یه تنبیه داریم که توکل با خدا داره.
اون آیه 160 اون آیه 160 حسبنا الله و نعم الوکیل تو آیه 173 13 آیه بینشون فاصله است.
اصل که تو این آیه تنبیه داره این حسبنا الله داره، یعنی با توجه به این که علی الله و علی الله یتوکل
نه تنبیه بر حسن الله نیست، تنبیه بر استفاده از حسن الله است، نه تنبیه بر خود حسن الله. در این آیه 173 تصریح به حسن الله است، نه تنبیه، تنبیه به استفاده از این حسن الله. پس در آیه 173 تصریح به حسن الله آمده، تنبیه نیامده. تنبیه اینه که شما بگید، چون آیه صریحه در این که اونا گفتن، این تصریح آمده که اونا گفته، تنبیه برای اینه که شما بگید. مرحوم محقق میفهمد و تنبیه و غیر و بعید الف لام تنبیه اشاره داره به همون تنبیهی که ذکر شد که مرحوم توسی ادعا کرد در اول بحث امروز خونیم قال فی مجمع البیان قد تزمن تازل آیه از تنبیه علا انکل من دهمه ده و امرو که مجمع البیان تعبیر رو به تنبیه کرد. حالا مرمون معذر عربی این فهمد و تنبیه و غیر بعید، یعنی اون تنبیهی که مرمون توسی ادعا شد بعید نیش، آیه تنبیه ازش در میاد، تصریح نداره که به این قول پناه ببری، تصریح داره که دیگران پناه بردن، در باره ما تصریح نداره، اما تنبیه ازش برمیاد، مهم نیست، یعنی بعید نیست. خب تنبیه بر چی؟ گفتیم تنبیه بر این که با این آیه مصیبت رو زائل کنید، تنبیه بر این دیگه کلا من دهون و همون پرم و این یک زائل حاضر هم کلمه، یعنی کسی که مصیبتی برش نازل میشه به این آیه پناه ببره، یعنی چی؟ یعنی از این آیه استفاده کنه. این تنبیه ازش حاصل میشه، زیرا که در آیه داریم فنقلبو به نعمت من الله، یعنی کسانی اونایی که استفاده کردن این امتیاز برشون بود، خب شما هم استفاده کنید تا این امتیاز ببرید. این تنبیه ازش برمیاد و تنبیه ها غیر بعیده، چون مرتب کرد انقلاب به نعمت و فضل و عدم مسه سو فرمود فنقلبو به نعمت من الله که انقلاب رو متفرق کرد در این کار، دوم و فضلن که فضل متفرق کرد، سوم لمیم سمسون که عدم المس رو متفرق کرد. متفرق کرد این انقلاب این سته رو به قول حسن الله، یعنی به گفته حسن الله. اگر کسی حسن الله بگه اون، چون اونا حسن الله گفتن فنقلب بود، این بینید پای فنقلب بود، پای تفریه بر قالوس، چون قالوب حسبنا الله فنقلبو، پس از اینجا ما استفاده میکنیم که آیه تنبیه دارد در اینکه هر کس بگوید حسبنا الله انقلاب به نعمت به فضل پیدا خواهد کرد. حالا این آیه بود که تنبیه داشت، روایت که یه از تنبیه هم بالاتر تصریح داره و روایت همین روایتی که خوندیم صریح بود فی بیانهی، یعنی در بیان همین انقلابی که گفتیم، در بیان این که هر کس از خونده آبن امال وکیل بگوید این انقلاب براش رخ میده. خب احتمال داریم که در آیه که مربوط باشه به همون جماعتی که خدا داره در بارشون این کلام رو نقل میکنه، شاید ناظر به همون جماعت باشه و خیلی ناظر به اون جماعت باشه تنبیه هم استفاده نمیشه. ایشون میترمد که ما از آیه تنبیه استفاده میکنیم، مخصوصی که اون جماعت مذکور نمیگیریم، چون اون جماعت مذکور بله یه جهتی گفتم چون آیه موضعش مخصص نیست، بعد میگیم که آیه شرط کرده فضال هم ایمانان رو، میفهمد این هم شرط نیست، فضال هم ایمانان هم شرط نه، یعنی دلیل نیست برای که دخالت داره. پس بنابراین هر کس بگوید هست خونه الله من نمی وکیل، چون قبلی ها که گفتن چه بعدی ها بگند، حالا چه زیاده ایمان برش شده باشه چه نشده باشه، علایه حاله پس گفتن هست خونه الله من نمی وکیل نتیجه بگیه فعلم عدم و اختصاصهی، یعنی عدم اختصاص این انقلاب به جماعت سابقه. این طور نیست که فقط جماعت سابقه گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل و انقلاب نعمت در بارشون شد، بلکه هر کس این کار رو بکنه انجام میشه. و عدم و مدخلیت زیاده، یعنی با علم عدم و مدخلیت زیاده، زیاده یعنی همونی که در آیه، همونی که در آیه طبیع ساده هم بود فزاده هم ایمان هم. اول فرمود اینا این حرف رو شنیدن ترسیدن ایمانشون زاید شد لذا گفتند. ایشون میفهمد این قید دیگه نیست، این قید بر اونا بوده، یعنی اونها این خبر داده شد که اونا ایمانشون زیاد شد، اما این که زیادی ایمان شرط باشه در آیه نیمده و روایت موجود است که اصول روایت در اصول نقل شده، اما روایت این سریعه، اما ایشون میفهمد لیکن ما عرفت صحت ها صحت این روایت بر من روشن نیست. و هوه عرف زمیر هوه رو من به توسی برگرد میدم، آخه چون ایشون از توسی این کلمه نقل کرده، این روایت از توسی نقل کرده، توسی هم ادعا کرده قد صحت روایت، صحت روایت ادعا کرده. مرحوم عقل میفهمد من صحت برام ثابت نشده، برای مرحوم طبرسی ثابت شده و هو به عرف، مرحوم طبرسی از من داناتره چون بالاخره به زمان صدور روایت نزدیکتر بوده.
سلیم
بخشتاون همون که نیست؟ نه از ماضی بخشتاون
ماضی
بترسید، یعنی کلام اون ناس باشید، ناس به این گروه شنونده گفتم قد جمع او لکن فخشو هم، اونا برای شما جمع شدن شما از اونه بفرستید، ممکنه مثل این تو بگی اما خب بله همره بله ظاهرش این که همره مخدیوز کلام اون ناس باشه، ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، من قد جمعوا لكم رو آخر قول گرفتم، فخشوهم رو هم ماضی گرفتم.
کلام الناس هم نمیشه کلام کسی که به اینا میگه که مردم کرده،
همون دیگه اون که قال لهم الناس، اما قائم به فاعل ضمیر قال الذين قال لهم الناس قال قد جمعوا لكم فخشوهم، ولی ظاهرا امر رو شکر چون صيغه ماضی نیست، صیغه ماضی فخشو نداره، یا خشو خشوست داریم سوالی که بلند بود وقتی روی کلام همون قائل میشه قال این ناسا قد جمع اولا کم خشو بود و خونه بعد ناس وقتی شنیدن فضاله هم ایمانه و قالو حسن من در نمیدن افشانی و تنبیه غیر بعیده تنبیهی که مرمون توسیر داشت بعید نیست از آیه استفاده میشه زیرا که خداوند انقلاب نعمت و فضل بردن مست رو مرتب کرد به قولش حسن الله یعنی اول حسن الله را برد بعد بر این گفته حسن الله مترتب کرده که انقلاب نعمت و فضل بردن مست پیدا میشه خب بلا آگه بلا تو محروم محقی میکنم بلا خب آیه بعد از این فنقلب و منمت من الله و فضله که آیه 175 میشه این فنقلب و آیه 174 آیه بعدی مشتمل بر این جمله است فلا تخافو هم و خافون این کن تو ما میدیم از اونها نترسید از من میشه خب محروم محقی رزبیلی دعوش اینه که اگر یه آیه رو توضیح داد زینش هم اگر لازم بود توضیح بده توضیح میده و خیلی دقت نمی کنه که حالا این زیل هم مرتبط به مباحث قبلی هست یا نیست بالاخره این آیه رو من گفتن باید همش رو توضیح بدن حالا بعد از این که آیه 173-174 آل عمران رو تموم کرده به آیه بعدی میپردازه و در آیه بعدی کلمه فلا تخافون و خافون این کدوم آمینی هست دو این جمعه هست من میخواد این رو رو کنم میفرمد که از این آیه بعضی ها شاید استفاده کنند که خداوند در این آیه میخواد بفرمد که همه از خدا بترسند و هیچ کس از غیر خدا نترسند خب این از ظاهر آیه استفاده میشه ولی اونی که خواستن استفاده کنن گفتن این حکم مربوط به همه است اختصاص به جهاد ندارد یعنی همه در همه جا همه اولا در همه جا ثانیا باید بدانند باید از خدای تنها بترسن از غیر خدا نترسن این رو بعضی گفتن حالا مرمون محفظ می فهمن نه در این آیه فرات و خاکو هم دلالت بر این نیست احتمال در اختصاص به جهاد داشته باشه ولا دلالت در مستقبل خداوند متعال یعنی فرات و خاکو هم و خاکو هم این کتر مومینی لا دلالت علا عدم وجود الخوف علا عدم الخوف هم قیلی با بر خوف هم الله فقط دو تا قضیه از این آیه ممکن استفاده کنید یکی این که خوف از غیر خدا نداشته باشید مطلقا چه در جهاد چه در جهاد دوم این که خوف از خدا داشته باشید فقط اونم مطلقا چه در جهاد چه در جهاد و از اینطور گفتن ولی ایشون میفهمن دلالتی بر عدم بر این تقیید نداره که مقاید به جهاد باشه همونطور که همونطور که فلا تخافون و خافونه عام است همه رو میگیره همچنین عامه این همه مجاهدین میگیره همچنین اصلا اختصاص به جهاد هم نداره خب علا عدم خوبم فلا تخافون دلالت نمی کند بر عدم خوبم غیر الله و خوبم الله فقط البته دلالت می کند و دلالت نمی کند مسلم متقین در همه جا بله برزیاد دلالت داره در جهات دلالت داره ولی در همه جهات دلالت نداره زیرا مراد چنانچه در تفاصیل آمده اینی که خوفی در جهات از کفار نداشته باشید بعد از اینکه خداوند شما رو برده به یاری داده بعد اینکه خدا به شما گفته من شما رو یاری میکنم دیگه نترسید. پس دلالت میکنه آیه بر عدم خوف، منتها در جهاد تنها. لأن المراد علما به تفاصیل این است که خائف نباشید در جهاد از کفار بعد از اینکه خداوند به شما وعده نست و خلاله بر کفار داده. والخوف اصل بر عدم خوف، این مراد دو چیزه، یکی عدم خوف به جهاد نمی کفار، یکی خوف من الله داشته باشید. اول گفت عدم خوف من الکفار، حالا میگه والخوف من الله، خوف از خدا داشته باشید اگر ترک جهاد کنید یا کارهای دیگر ناشایست انجام بدید. به ترک جهاد که گناه است یا کارهای دیگری که ناشایست است اگر انجام دادید باید خائف باشید از خدا. و در غیر این صورت خوف شما لازم نیست. خوف باید در این صورت باز هم جاور خوف هست در غیر این صورت، این اشتباه بکنم در این صورت، در غیر این صورت هم جاور خوف هست. خلاصه اگر ترک جهاد کردید و غیرهی غیر ترک جهاد این خطای دیگه کردید، داره خطا اختصاص به ترک جهاد نداره، اون وقت داره که خوف داشته باشید. ولی برای کسی که ترک جهاد نکرده خطای دیگر نکرده خوف واجب نیست. شاید برام هم بگیم به لحاظ کمالی که پیدا میکنه خوف واجبه. بله لعنه تعلیل برای مطلقه هست. چرا میگید دلالت نمی کند بر عدم خوف از غیر و خوف از خدا در هیچ جا؟ چرا میگید دلالت نمی کند به طور مطلق؟ در هیچ جا اشتباه گفته. چرا میگید دلالتش به طور مطلق نیست؟ زیرا مراد که من چرا در تفاصیل آمده این است که عدم الخوف، یعنی مراد از این عدم الخوف، عدم الخوف من الکفار است در جهاد. یعنی خدا به مؤمنین میگه که از کفار نترسید بعد از اینکه من به شما بعد این نصر و غلبه دادم، بعد این نصر و غلبه علیهم و کفار. خب پس در تفاصیل آمده که خداوند فرموده که در جهاد خوف نداشته باشید اما از غیر خوف نداشته باشید، اما از خدا خوف داشته باشید. و خوف من که خوف من الله کجا باید باشه؟ اگر ترک جهاد شود یا غیر جهاد اینجا رو دیگه مرتکب بشید. خب امروز به همین آده اشتفا میکنیم، بقیش آیه جدیدی است که باید به پردام کن بشید. میخوام از کنم این بر خوف من الله عطف بر عدم الخوف دو مطلبه، لأن المراد علما فی التقاصی دو مطلب، یکی عدم الخوف من الکفار در جهاد، یکی خوف من الله به ترک جهاد. این دوتا از آیه استفاده میشه ولی هر دو مربوط به جهاده. آخه آیه هم داره فلا تخافو هم یک و خافون دو، دوتا مطلب در آیه آمده. ایشون میفهمد هر دو مطلب مربوط به جهاده، به طور مطلق نمیتونیم استفاده کنیم.